بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ انصاری قدس سره، بعد از آنی که اون اشکالات رو به صاحب جواهر فرمودند و دیروز گذشته درس ملاحظه فرمودید، خود ایشون یک راهی برای حل اشکال ذکر کردند که بد نیست این عبارتشون رو در یکی دو سطر بخوانیم. ایشون می‌فرماید که ان سابق، یعنی قاصب اولی سابقی، اشتغلت ذمته له بالبدل قبل اللاحق، ذمه این برای مالک به بدل عین مقصوبه پیش از قاصب لاحق اشتغال پیدا کرده. فإذا حصل المال في يد اللاحق، وقتی که مال در دست قاصب مثلا دوم قرار گرفت، فقد زمن شيئا له بدل، این قاصب دوم یک عین مقصوبه رو ضامنه که این عین مقصوبه دارای بدله. فخاز از زمان، این زمان این مقصوبهی که دارای بدله، یرج او الى زمان واحد من البدل والمبدل على سبیل البدل. به ملاحظه این که خب قطعا قاصب دومی دو چیز رو ضامن نیست، بدل و مبدل رو هر دو ضامن نیست، پس این زمان عین مقصوبهی که لهو بدلون به این برگشت میکند، الى زمان واحد من البدل والمبدل على سبیل البدل، از لا یعقل زمان المبدل معینن من دون البدل. فرمان معقول نیست که مبدل رو به تنهایی ضامن بشه بدون اینکه پای بدل در کار باشه. و الا خرج عن کونه بدلن، و الا عنوان بدلیت از بین میره و در حقیقت نمیشه تصور کرد که مبدل رو ضامن باشه بدون بدل. هر دوش رو هم که به طور مجموع نمیتواند ضامن باشه که هم بدل رو به پردازه و هم مبدل رو به پردازه، پس این برگشت به این میکند که واحد من البدل والمبدل رو على سبیل البدل ضامنه. این بیان رو خود شیخ انصاری قدس سره در کتاب مکاسب ذکر میکنن. مرحوم سید طباطبایی در حاشیه مکاسب، که انصافا حاشیه ایشون هم شاید بهترین حاشیه بر مکاسب باشه. ایشون تقریبا 7 اشکال به مرحوم شیخ میکنه. حالا 2-3 تا از این اشکالات که هم مهمتره و هم کافیست در بطلان کلام شیخ ما ای را عرض میکنیم به زمینه یک اشکالی که خودمون عرض میکنیم. اما اشکالات مرحوم سید در اشکال اول که خب چون این اولین اشکاله تقریبا مهمترین اشکالیست که مرحوم سید به مرحوم شیخ می کند، در اشکال اول می فرماید که درست دقت بفرمایید، می فرماید که خب قاصب اول می فرمایید که ذمه‌اش به بدل اشتغال پیدا کرد. اگر از شما بپرسن چرا، بگید برای خاطر قصب، چون قاصب اول عنوان قاصب بودن رو داشته، لازمه قاصب بودن این است که ذمه‌اش به بدل اشتغال پیدا کرده. خب این قاصب اول. اما قاصب دوم، این که می فرمایید هم بدل رو زامنه و هم مبدل رو زامنه، علی سبیل البدلیه، اگر از شما بپرسن چرا، لابد در جواب میگید که خب مبدل برای خاطر اینکه مقصوب بوده ضامن اون مبدله. خب ما کلام رو میاریم در بدل، میگیم به چه مناسبت قاصب دوم ضامن بدل هم باشه؟ بدل اونیست که بر ذمه ضامن اول هست. چرا؟ برای اینکه زمان سبب لازم داره نسبت به عین مقصوبه، چون قصب تحقق داره. خب ما میگیم زامنه، اما نسبت به بدلی که در ذمه مالک اوله، روی چه حسابی ما بگیم قاصب دوم زامنه؟ قصبی نسبت به او تحقق پیدا نکرده، قصب نسبت به عین مقصوبه تحقق پیدا کرده و از دائره عین مقصوبه خارج نمی شود. پس قاصب لاحق نسبت به عین مقصوبه به همون دلیلی که قاصب اول ضامن مبدله، این لاحق هم ضامن مبدل هست. اما زمان بدل این روی چه حسابی؟ مگر قصبی نسبت به بدل تعلق گرفته؟ مگر سبب زمانی نسبت به بدل واقع شده که ما بگیم قاصب دوم هم ضامن بدله و هم ضامن مبدل؟ خب زمان مبدلش درست لعجل القصب، اما زمان البدل روی چه حسابیه؟ شما بگید این بدل از توابع عینه. می فرماید کما ترا، بدل که از توابع عین نیست. بعضی چیزا به عنوان تبعیت عین مطرحه و در قبض اونها قبض عین کفایت میکنه، مثل منافع عین مقصوبه. منافع عین مقصوبه رو شما میگید قاصب همونطوری که عین مقصوبه رو ضامنه، منافع رو هم ضامنه، برای اینکه منافع از شؤون عینه، و تابع عین و قبض منافع هم به قبض عین حاصل میشه. در اونجا میتوانیم بگیم لذا هر کسی که قصب کرد همونطوری که عین مقصوب رو زامنه، منافع رو هم زامنه. اما در بدل ما چه بگیم؟ بدل یعنی اون مثل قیمتی که مالک بر ذمه قاصب اول داره. این نسبت به قاصب دوم چه حسابی داره که ما بگیم قاصب دوم زامنه بعدم بیاییم توجیهش بکنیم؟ چون معنا نداره که در رابطه با عین زامن دو چیز باشه بگیم این بر میگرده به این که یکی از اینها رو علا سبیل البدل زامنه. نه، ما اصلا تحقق زمان یعنی اونی که بر عهده قاصب اوله، ما تحقق زمانش رو نسبت به قاصب ثانی علتش رو درک نمی کنیم، برای اینکه اگر قصبی تحقق داشته باشه قصب نسبت به عین مقصوب است. این بدل چه خصوصیت داره که عرض می شود قاصب دوم ضامن این بدل هم هست؟ پس خلاصه اولین اشکال مرحوم سید که شاید هم مهمترین اشکال مرحوم سید باشه این است که قصب از دایره عین مقصوبه تجاوز نمی کنه و بدل هم عنوان تبعیت نداره، مثل اینکه منفعت تابع عینه و قاصب هم ضامن عینه و هم ضامن منفعت. خب چون منفعت که مستقلا نمیشه قبض کرد، یکفی فی قبض المنفعه قبض العین. این من دارم حرف نقل میکنم. و اما اشکال دومی که مرحوم سید ذکر میکنند، اشکال دوم ایشون اینه، خوب دقت بفرمایید، میفرماید که خب روی این بیانی که شما ذکر کردید که لازمه بدلیت این است که همونطوری که ضامن عین مقصوب است ضامن بدل هم هست. خب حالا اون اشکال اول رو که انا می فرماید کنار میگذاریم، ولی سوال میکنیم که این بدل رو برای کی ضامنه؟ طرف زمان این بدل کیه؟ این بدل ذمه قاصب اول مشغول به این بدل شده. و اگر شما بگید لازمه بدلیت اینه که همونطوری که عین مقصوب رو ضامنه بدل رو هم ضامن باشه، پس اینم باید اضافه کنید که همونطوری که عین مقصوب رو برای مالک ضامنه بدل رو هم برای مالک باید ضامن باشه. دیگه نمیشه که طرف زمان رو دو کس شما فرض بکنید. شما میگید بدلیت اقتضای زمان داره، خب حالا ضامن قاصب اول یک چیز رو ضامن بود البدل، اما قاصب دوم دو چیز رو ضامنه، اما برای کی ضامنه؟ روی بیان شما باید بگیم برای مالک ضامنه. خب اگر برای مالک ضامنه پس چه حق داره که این سابقی رجوع به لاحق بکنه؟ سابق چه خصوصیت داره که رجوع به لاحق بکنه. اون این قاسب بود زامن بدل شد این اولی، اما نوبت به دومی که رسید زامن شد شیئن لهو بدل، یعنی برای مالک. پس طرف حساب این لاحق مالکه. چرا شما طرف حساب رو خود سابقم قرار میدید و میگید سابقم میتونه رجوع به لاحق بکنه؟ روی چه وجهی میتونه رجوع بکنه با این بیانی که شما فرمودید؟ پس خلاصه اشکال دوم مرحوم سید به مرحوم شیخ این است که اگر شما روی بدلیت تکیه میکنید و میگید معنا نداره که مبدل مضمون باشه و بدل مضمون نباشه، خب اگر این طوره باید همون نحو زمانی که در مبدل ثابته درباره بدلم بگید زمان مبدل رو برای مالک زامنه، باید بدل رو هم برای مالک زامن باشه. پس این قاسب اول چه نقشی در این مسئله داره؟ این قاسب دوم که نوبت رسید هم زامن مبدل شد هم زامن بدل شد، و حیث این که جمع بین اینها لازم نیست، لازمش این است که واحد من البدل و المبدل رو علا سبیل البدل زامن باشه. برای کی؟ برای مالک، برای اینکه این رو برای مالک زامن بود. پس حالایی هم که در رابطه با بدل یک زمانی رو فرض می کنید، با قطع نظر از اشکال اول که سببیتی برای زمان نسبت به بدل تحقق نداره، حالا از اون اشکال که ما صرف نظر کردیم و گفتیم بله قاسب دوم زامن است اینن لهو بدل، یعنی واحد من البدل و المبدل رو علا سبیل البدل زامنه. برای کی؟ لازمه بیان شما این است که برای مالک، اون چه هست و نیست باید در رابطه با مالک بسنجیم، در حالی که شما میخواید ثابت کنید که قاسب اول میتونه به قاسب دوم مراجعه بکنه. روی این بیان شما چه وجهی برای مراجعه قاسب اول به قاسب دوم وجود داره؟ اینم اشکال دومی است که مرحوم سید در حاشیه ذکر میکند. اشکال سوم که خب حالا به تدریج همه اشکالاتشون ضعیفتر میشه، مهمش همینهاییست که ما عرض میکنیم. در اشکال سوم اینطور میفرماید، خوب دقت کنید، میفرماید که اگر قاسب اول، خب قاسب دوم اومد از قاسب اول قصب کرد و رفت، لکن ما فرض کردیم، یه صورت خاصیه، فرض کردیم که عین مقصوبه در دست قاسب دوم تلف نشد، بلکه عین مقصوبه دوباره برگشت به قاسب اول و فرضاً در اختیار قاسب اول تلف شد. پس تلف رو فرض می‌کنیم حالا در این صورت که قاسب دومی داشته باشیم، عینم در دست قاسب دوم تلف نشه بلکه برگردونه قاسب دوم این عین مقصوبه رو به قاصب اول و در دست قاصب اول تلف بشه. ایشون بفرماید لازمه بیان شمای مرحوم شیخ این است که با اینکه قاصب اول بالاخره عین مقصوبه در دستش تلف شده، باید در اینجا اون قاصب لاحق بتواند به قاصب سابق مراجعه بکنه، برای اینکه قاصب سابق هم قاصبه و هم عین مقصوبه در دستش تلف شده و این طوری که شما زمان رو در رابطه با قاصب ها بیان می کنید، اینجا باید سابق بتونه برگرده به لاحق، در حالی که احدی از علما چنین نظری رو نداده و هیچ کس نگفته که اگر عین مقصوبه در دست یکی از قاصبین سابق تلف بشه، اون لاحقیام حق دارن به این کسی که عین مقصوبه در دستش تلف شده به این مراجعه بکنن و تقاضا بکنن بدل این عین مقصوبه رو. و همینطور چند تا اشکال دیگه همیشون داره که اونا دیگه ضرورت نداشت من ذکر بکنم. یک اشکال مهم در کلام شیخ وجود داره که اون اشکال مهم شاید سبب این مسئله ای شده که مرحوم شیخ بیان کرده و اون این است که ایشون نتونست تصور بکند که مبدل این زامنهای متعدد داشته باشه، همون مسئله‌ای که ما عرض کردیم و از محقق رشدی یک کلامی نقل کردیم و خود ما هم یک مطلبی رو اضافه کردیم، از کلام شیخ استفاده میشه که اگر عین مقصوبه که عبارت از مبدله این واحد باشه، لازمه بدلیت این است که نمیتونن افراد متعدد نسبت به مال واحد ضامن بشن، که نه این معنا تو ذهنشون مسلمه که افراد متعدد نمیتونن ضامن یک عین مقصوبه بشن. با اینکه خب عرض کردیم یک بیانی محقق رشدی که شاگرد مرحوم شیخ هم هست بیانی داشت که به صورت واجب کفایی میخواست مسئله رو حل بکنه، زامنها با اینکه در طول هم قرار گرفتن ولی نحوه زمانشون واحده، در واجب کفایی هر کسی که قیام به این واجب بکنه هم قیام به واجب کرده و هم از عهده دیگران ساقط شده، که به تعبیر ایشون می‌فرمود در واجب کفایی نه در جهت تکلیف یک امتیازی هست و نه در رابطه با مکلف یک امتیازی هست، برای اینکه همه مکلفن و هیچ سفید و سیاه معمم و غیر معمم هم نداره، واجبه که وای برای همه ثابته. اما در ناحیه مکلف و به فرقه، در واجبه کفایی اون چیزی که تکلیف بهش تعلق گرفته اصل و طبیعه است، بدون اینکه صدورش از شخص خاص مطرح باشه، به خلاف واجبات عینیه. واجبات عینیه نماز رو میخواد، روزه رو میخواد، ولی صدورش رو من کل مکلفن هم میخواد. نه اینکه اگر یه عده نماز خوندن از دیگران ساقط بشه. پس ایشون از این راه تصور کرد، ما هم از اون راه که گفتیم که اینجا مسئله خروج از عهده مطرحه و خروج از عهده یه مطلبی نیست که حالا تعددم داشته باشه، چند نفرم لازم باشه براشون خروج از عهده پیدا بکنن، مسئله ای نیست. اما در کلام شیخ اصل این مسئله مورد تصور قرار نگرفته، که نه ایشون مسلم گرفته که اشتغال زمام متعدده به مبدل این یک امر غیر معقولیه، لذا در معلوم شد عبارتشون این عبارت رو ذکر کردن که خوندیم. می‌فرماید که از لا یعقل زمان المبدل معینن من دون البدل و الا خرجن کنه بدلن. اگر ما بخوایم بدلیت رو تصور بکنیم، این برگشت به این میکند که بدل رو هم ضامن بشه، و الا خود مبدل رو من حیث هو مبدلون این معنا نداره که چند نفر زمان پیدا بکنن، بدون اینکه مسئله بدل در زمان مطرح باشه. به نظر من این اشکال اشکال مهمی است که بر مرحوم شیخ وارده. قاسب اول
مبدلم داد به مالک،
یعنی داد به مالک، داد که تمام شد مسئله. اگر رد کرد که زندگی بحثی نیست، این بحثا همه مربوط به اونجاییست که قصب های متعدد تحقق پیدا بکنه و این مقصوبه فرض کنه در دست یکی از این قاسبین تلف بشه، و الا تا مادامی اینم که مرحوم شیخ میگه اشتغلت ذمته او بالبدل، اینم به اعتبار تلفی است که بعدن تحقق پیدا میکنه. و الا اگر فرض کردیم که اون عین مقصوبه اومد در دست قاسب اول، همه پشیمان شدن برگردونن به قاسب اول، قاسب اول هم پشیمان شد، این مقصوبه رو رفت داد به مالک.
اگر برگردن همه قاسب ها راحت میشن، ولی اگر به سمت بالا پیشرفت کنه، به سمت برگشت که موضوعی نمیمونه. اگر برگشت به سمت مالک،
میگم فرض تلف رو میکنید یا فرض تلف رو نمیکنید؟ اگه فرض تلف رو میکنید یا نه، مسئله ما در تعاقب عیدی در اونجاییست که بالاخره تلفی تحقق پیدا کرده باشه. اما اونجایی که تلف تحقق پیدا نکنه، 100 تا قاسب هم وجود داشته باشه، حالا هر قاسبی این مقصوبه رو بر تحویل مالک داد، میگم
دادن به مالک الان ما میتونه قاسب اول رجوع کنه، چون
میتونه شما به معنک اشار اون میفرمایید یا روی موازینی که روی موازینی که دست ماست تا به حال ثابت نشده این مطلب. خب حالا دقت کن،
میتونه به قاتل دوم بدم، من قضیه حلش کردم. خب حالا این مالی که دست تو تلف کردی بدنش بده من، میتونه؟
چرا؟
میتونه؟
ما داریم دلیل همین رو میخونیم، ما دلیل چیز دیگر رو نمیخونیم، میخواییم همین رو بگیم. از قاصب اول میتواند به قاصب دوم مراجعه کنه؟ علما میگن بله. قاصب دوم هم میتونه به سوم مراجعه کنه تا اون کسی که عین مقصوبه در دستش تلف میشه شده، اون میگن دیگه قرار و زمان علی، این دیگه منتها علیه، حد زمانه دیگه، قرار زمان همونجاست. پس قاصب اول به قاصب دوم، قاصب دوم به قاصب سوم، تا اون کسی که عین مقصوبه در دستش تلف شده. پس خلاصه این راه حلی هم که مرحوم شیخ انصاری بیان کردن، با اینکه اشکالات متعددی به صاحب جواهر فرمودن که ملاحظه فرمودید، این راه حلم نمیتونه مشکله مسئله ما رو حل بکنه. حالا اینجا بعضی از راه های دیگر هم وجود داره، بلکه راه های خیلی زیادی که در حواشی مکاسب و بعضی از رساله هایی که در این رابطه تعاقب عیادی یا عیدی نوشته شده، اون راه حل ها ذکر شده. یکی دو تا راه حل دیگر هم ما عرض میکنیم انشاءالله، تا ببینیم بالاخره در این رابطه چه باید بگوییم.